صبح بخیر، هفته بامداد روز 31 فروردین 1395. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرشد هستم و امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
من هم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
ممانعت نیروی انتظامی ایران از تجمع یادبود ستایش قریشی در مقابل سفارت افغانستان در تهران.
تعلیق گفتگوهای رسمی صلح سوریه از سوی گروه‌های مخالف بشار اسد.
و جان کری برای ملاقات با محمد جواد ظریف به نیویورک می‌رود.
نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه مانع برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان در تهران برای روشن کردن شمع و آنچه ابراز همدردی با خانواده ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان خوانده شده گردید. تعدادی از تجمع کنندگان در پارک نزدیک سفارت از جمله تعدادی از افغان‌ها دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها برای برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان مجوزی از سوی استانداری تهران صادر نشده بود، اما برخی تجمع کنندگان گفتند ابراز همدردی و شمع روشن کردن نیازی به مجوز ندارد. قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان به دست پسر همسایه 17 ساله ایرانی اش در برامین واکنش‌های اعتراضی را در ایران و افغانستان در پی داشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید جان کری امروز سه‌شنبه برای ملاقات با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به نیویورک می‌رود تا در مورد اجرای برجام و نیز استفاده از نفوذ ایران برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه گفتگو کند. به گزارش رویترز انتظار می‌رود نگرانی‌های تهران در مورد مشکلات ایران در دسترسی به سیستم‌های مالی و بانکی جهانی از موارد گفتگوهای دو طرف باشد. در هفته‌های گذشته انتقادها از در ایران در پی باقی ماندن مشکلات مبادلات با سیستم مالی بین‌المللی پس از رفع تحریم‌ها بالا گرفته است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران که هفته گذشته به نیویورک سفر کرده بود گفته است که با وجود برداشتن تحریم‌های هسته‌ای ایران هنوز امکان بهره‌برداری از منابع مالی خود در خارج از کشور را ندارد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پس از انفجار در اتوبوسی در آن شهری در بیت المقدس اورشلیم گفت اسرائیل با کسانی که او تروریست خواند تسویه حساب خواهد کرد. در پی وقوع انفجار پلیس اسرائیل اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این حمله تروریستی بوده است. در این حمله دست کم 21 نفر مجروح شدند که حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش رویترز هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای این عمل را ستایش برانگیز خواند. حماس نیز انجام این عمل را قهرمانانه و نتیجه طبیعی آنچه جنایات اسرائیل خواند دانسته است. در خشونت‌های 6 ماه اخیر بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها 29 اسرائیلی و چند خارجی کشته شدند و نظامیان اسرائیلی نیز بیش از 200 فلسطینی را از پای درآوردند. و آخرین خبر در این زمینه این که نمایندگان تشکیلات فلسطینی و اسرائیل در جلسه دیروز شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر به چالش لفظی پرداختند.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد اگر اتحادیه اروپا تا خرداد ماه سال جاری وعده خود مبنی بر لغو روادید سفر به اروپا برای اتباع ترکیه را اجرا نکند، آنکارا توافق بازگرداندن مهاجران و دیگر توافقها را لغو خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه قبل از سفر به استراسبورگ فرانسه تاکید کرد جامعه جهانی باید از ترکیه برای آنچه او بازگرداندن مرزهای ترکیه با سوریه با اهداف بشردوستانه خواند قدردانی کند. ترکیه و اتحادیه اروپا ماه گذشته توافقی را با هدف کنترل ورود مهاجران به اروپا و بازگرداندن برخی از آنها به ترکیه در ازای پاداش‌های مالی و سیاسی به ترکیه امضا کردند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از آنچه توافق اتحادیه اروپا و آنکارا برای بازگرداندن اجباری گسترده و فوری پناهجویان به ترکیه می‌نامند انتقاد کردند. غروب دوشنبه در بیت المقدس اورشلیم یک دستگاه اتوبوس درون شهری که بمب‌گذاری شده بود منفجر شد و سرنشینان آن مجروح شدند. پلیس اسرائیل میگوید این بمب‌گذاری عملی تروریستی بوده است. در ماه‌های اخیر تنش میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بالا گرفته. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
شامگاه دیروز دوشنبه انفجار یک اتوبوس در بیت المقدس باعث شد دست کم 21 تن زخمی شوند. پلیس اسرائیل میگوید این انفجار تروریستی بوده و در یکی از پررفت آمدترین خیابان‌های شهر رخ داده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، پلیس بیت المقدس و نهادهای امنیتی اسرائیل احتمال دادند که یکی از مجروحان بمب‌گذار آماده انتحار بوده است. مجروحان این حادثه مسافران اتوبوس و سرنشینان خودروهای در حال حرکت بودند. پس از این انفجار به شماری از ساختمان‌های مسکونی و مراکز خرید آسیب وارد شد. شعله‌های آتش تا مدتی فضای محل را در بر گرفت و باعث نگرانی شدید مردم و ساکنان منطقه شد. در همین حال و تا لحظه تهیه این گزارش هیچ سازمان یا گروهی مسئولیت انفجار روز دوشنبه در بیت المقدس را بر عهده نگرفته است، اما سازمان جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه این بمب‌گذاری را ستایش برانگیز توصیف کرده و گروه حماس هم انفجار شامگاه دیروز را عملی قهرمانانه دانسته است. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل مقیم آمریکا، میگوید که این انفجار بیانگر بیشتر شدن برخوردهای رادیکال بین طرفین درگیر است.
من فکر کنم این موج به اصطلاح برخورد رادیکال یک سیر سعودی داره پیدا میکنه و نشان دهنده این هستش که گروه هایی که دست به نوع عملیات میزنن احتمالاً به منابع بیشتری دسترسی پیدا کردن از لحاظ مالی و از طرف دیگه دارن به نوعی مخفی تر عمل میکنن و زیرزمینی تر عمل میکنن. و نکته دیگری که به نظر من میرسه در جهت مقابل قضیه هست، اسرائیلی ها معمولا اطلاعات خیلی دقیق امنیتی به دست می آوردن، ولی این بار به نظر می رسه که این اطلاعات به موقع به دستشون نرسیده و یا اصلا به دستشون نرسیده و این نشان دهنده یک مقدار شکست اطلاعاتی هستش که به نظر من نگران کننده است.
بین سالهای 2000 تا 2005 میلادی در اعتراضهای موسوم به انتفاضه ده‌ها انفجار قوی در اتوبوس‌ها و اماکن عمومی بیت المقدس رخ داد، ولی آخرین انفجار از این نوع پیش از انفجار دیروز در سال 2011 و در یک اتوبوس رخ داده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره انفجار شامگاه دوشنبه در بیت المقدس گفت که با تروریست‌ها تسویه حساب خواهد شد. آقای نتانیاهو در روزهای گذشته گفته بود برخی از شخصیت‌های فلسطینی در صدد تحریک افکار عمومی مسلمانان فلسطینی به دلیل حضور احتمالی یهودیان در محدوده مسجد الاقصی و در روزهای آینده هستند. از سوی دیگر شیخ محمد حسین، خطیب مسجد الاقصی و شماری از شخصیت‌های حکومت خودگردان هم به اسرائیل درباره ورود احتمالی یهودیان به محدوده مسجد الاقصی هشدار داده و گفته بودند که این تحریکات می‌تواند آتش خشونت‌های تازه‌ای را به گفته آنان شعله ور کند. مهر ماه سال گذشته حضور چند شهروند یهودی در مسجد الاقصی و در شب سال نو عبری سرآغاز بروز خشونت‌های بین طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی شد و تا امروز ادامه یافته است. در انتفاضه موسوم به خیزش چاقوها 29 اسرائیلی و چند خارجی کشته شدند و سربازان اسرائیلی هم بیش از 130 فلسطینی را از پای درآوردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
صبحانه با خبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه می‌دهیم.
امام جمعه مشهد میگن که گناه اختلاس کمتر از بدحجابیه. آخه این چه استدلالی هست؟ مثل این که دوباره طرح غارت و اختلاس بزرگی در راه ایشون از الان دارن جاده رو صاف میکنن و این بار بسیار سنگین رو بر دوش دینم میگذارن.
رئیس پلیس تهران 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت رو در پایتخت میذاره برای طرح امنیت اخلاقی. یعنی واقعا خجالت داره، واقعا آبروریزیه. آخه این چه قانونیه؟ بعد دیگه این کارا بعد بابا.
یکی از مهمترین و اصلی ترین خبرهای روزنامه‌های امروز طرح استفاده از 7000 پلیس نامحسوس برای کنترل پوشش زنان و مردان در تهران. از این خبر و باقی خبرهای روزنامه‌ها بشنویم از همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، راه اندازی گشت نامحسوس برای اجرای طرح امنیت اخلاقی چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز روزنامه اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر چشم‌های نامحسوس در خیابان‌ها و نوشته که آقای حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ یا پایتخت روز گذشته در مراسم اعلام کردی که 7000 مأمور نامحسوس از این پس امنیت اخلاقی در تهران رو به اجرا خواهند گذاشت. مزاحمت برای نوامی است. کشف حجاب در خودرو و آلودگی صوتی از مواردی است که قرار است این مأموران با اونها برخورد بکنن. اما روزنامه اعتماد در این حال نوشته که بازتاب های گسترده‌ای در شبکه های اجتماعی داشته با راه اندازی هشتگ های مردم، یعنی شهروندانی که در حوزه مجازی فعالیت میکنند، انتقاد کردن از این موضوع. آقای بهمن کشاورز حقوقدان هم در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته تاکید کرده که چون امور حقوقی و قضایی یک امور بسیار حساسی هست، معلوم نیست که این ماموران تا چه اندازه میتونن این وظایف رو انجام بدن و ممکن است که خلاف قانون بیشتری رخ بده. روزنامه وقایع اتفاق هم در همین زمینه به گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و تاکید کرده که این برخوردهای انتظامی حجاب رو از امری هویتی و فرهنگی به سطح جرائمی که با جریمه قابل خریداری هستند تقلیل میده. و روزنامه جهان صنعت هم در یادداشتی که البته به زبان طنز نوشته، خطاب به آقای حسن روحانی، تاکید کرده که ایشون در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که با این موارد برخورد خواهد کرد و حالا دست کم باید موازه خودش رو در قبال این حرکت نیروی انتظامی مشخص کنه.
شهرام، روزنامه‌های حمایت و کیهان به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشون دادن. این واکنش‌ها چطوره؟
روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه است، امروز از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که گزارش نقض حقوق بشر در ایران که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده صحت نداره. ایشون گفته این گزارش دروغین هست. در این گزارش آمده بود که در یک سال گذشته میلادی حدود بیش از 900 نفر در ایران اعدام شدند. به حسب آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد هم اشاره شده بود و محدودیت‌هایی که علیه زندانیان وجود داره. اما آقای لاریجانی گفته که همه این موارد صدق نمی کنه. ایشون گفته ما کسانی رو که اعدام می کنیم یا به اتهام محاربه است یا کسانی هستن که قصاص در مورد اونها اجرا میشه و ما اعدام در قبال قتل نداریم. روزنامه کیهان اما به سراغ پرونده کسی رفته که در ایران این روزها در بازداشت هست. یک ایرانی آمریکا، یعنی آمریکایی ایرانی تبار هست به نام آقای باقر نمازی و این روزنامه نوشته که آمریکا از این طریق سعی میکنه که شبکه سازی بکنه در ایران و مسائلی مثل قصاص و حجاب رو زیر سوال ببره در جامعه اسلامی.
شهرام، خیلی کوتاه به ما بگو روزنامه‌های فرهیختگان و قانون که ماجرای صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله رو مورد توجه قرار دادن به چه چیزهایی اشاره کردن؟
این ماجرا به نوشته روزنامه فرهیختگان مربوط است به کودکی که در یکی از روستاهای استان لرستان به دلیل اختلافات همسایگی به پرداخت دیه محکوم شده و چون پول نداشته خانواده‌اش پرداخت کنن حکم جلب او صادر شده. البته روزنامه فرهیختگان نوشته که این حکم پیش از اجرا توسط رئیس دادگستری لرستان متوقف شده. روزنامه قانون هم در یادداشت حقوقی تاکید کرده که این کاری خلاف قانون هست که یک کودک 5 ساله رو برایش قاضی حکم جلب صادر کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه، پس از 6 سال تلسم اجرای کنسرت کیهان کلهر در ایران شکست، کیهان کلهر امسال بهار کنسرت میدهد. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان همه استانهای کشور کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد. در نیمه شمالی کشور و شمال شرق استانهای مرکزی شاید بارش پراکنده و رگبار و رد و برق و وزش باد هستیم. برای خراسان جنوبی و کرمان باد شدید پیش بینی شده و برای سیستان و بلوچستان هم گرد و خاک. امروز تهران ابریه و در پاره نقاط رگبار و رعد و برق خواهد داشت. دمای هوا هم حد اکثر به 18 درجه میرسه. گرمترین استان هرمزگان با حد اکثر 31 درجه و سردترین هم همدان با حداقل 0 درجه. فردا میزان بارش ها در سراسر کشور کمتر خواهد شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد دولت آمریکا نمیتواند ایالت‌های این کشور را به لغو تحریم‌ها علیه ایران ملزم کند. نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه مانع برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان در تهران برای روشن کردن شمع و آنچه ابراز همدردی با خانواده ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان خوانده شده گردید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تا پایان سال جاری میلادی میتواند شرایطی به وجود آید که منجر به بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مجری قانون اساسی وظیفه دارد پیگیر رفع حصر باشد. استفان دی میستورا میانجی سازمان ملل برای گفتگوهای صلح سوریه اعلام کرد که کمیته عالی مذاکرات اصلی‌ترین گروه مخالف حکومت دمشق در مذاکرات صلح شرکت در گفتگوهای رسمی در ژنو را به حال تعلیق درآورده است. و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید اگر اتحادیه ای اروپا تا خرداد ماه سال جاری وعده خود مبنی بر لغو روادید سفر به اروپا برای اتباع ترکیه را اجرا نکند، آنکارا توافق بازگرداندن مهاجران و دیگر توافقات را لغو خواهد کرد.
ریاض تجاب رئیس گروه مخالفان اسد به استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل اعلام کرده که مذاکرات صلح سوریه برای مدت نامعلومی به تعویق خواهد افتاد. بعد از اعلام این خبر رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در گفتگوی تلفنی تعهد خود را به پروسه صلح اعلام کردند. اعلامیه رئیس گروه مخالفان اسد این پرسش مهم را مطرح کرده که آیا روند گفتگوهای صلح ادامه پیدا خواهد کرد و یا فصل جدیدی در جنگ داخلی سوریه آغاز خواهد شد. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی از طریق اسکایپ با ماست. آقای میلانی، چرا مخالفان اسد تصمیم گرفتن مذاکرات ژنو رو به تعویق بندازن و اهمیت این تصمیم چیه؟
این تصمیمی که اینها گرفتن به نظر من یک سکسکه در مذاکرات هست و مسئله بسیار حیاتی نخواهد بود و من فکر میکنم که این مذاکرات به زودی ادامه پیدا خواهد کرد. دلیلی که خود مخالفین گفتن اینه که آقای اسد در چند هفته اخیر حملات نظامی شدیدی به شهروندان سوری کرده و در حقیقت اعلام کردن که آتش بس رو ایشون بهش احترامی نگذاشته. ولی من فکر میکنم که 3 دلیل عمده هست که اینها فعلا تصمیم گرفتن مذاکرات رو به عقب بکشنن. یکی این که در این چند هفته اخیر اسد از لحاظ نظامی خیلی خوب رفته جلو، یعنی در شهر تاریخی پالمیرا خیلی خوب رفته جلو و اطراف شهر حلب هم با پیشرفتای نسبتا مهمی روبرو شدیم. مسئله دوم این که آقای اسد صحبت از انتخابات پارلمانی کرده که من این رو به نقطه سوم مربوط میکنم و اینه که مخالفین اسد یه مقدار زیادی نگران شدن در رابطه با صحبتهایی که اینجا شده که سازمان ملل شاید موافقت بکنه با ماندن آقای اسد در دوران انتقال و این باعث این شده که مخالفین فعلا تصمیم بگیرن از میز مذاکرات دور بشه.
آقای میلانی، فکر میکنین که گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه میتونه به ادامه مذاکرات ختم بشه؟
میتونه یک کمک خیلی مهمی بکنه، ولی تعیین کننده عمده در قایت آقای اسد و مخالفین سوریه ایشون هستند. در کاخ سفید در اعلامیه که از کاخ سفید در رابطه با این گفتگوی تلفنی پخش شده، آقای رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما به پوتین گفته که اسد باید حملات نظامی خودش رو به مخالفین متوقف کنه و بعد هم گفته که باید همه به پای میز مذاکرات برن. آقای پوتین هم گفته که مخالفین باید خط کشی بکنن با سازمان داعش و سازمان‌های تروریستی دیگه و ایشون هم گفته که مذاکرات خیلی مهمه. بنابراین از اونجایی که دو قدرت عمده به نتیجه رسیدن که باید به پای میز مذاکرات برن و از اونجایی که ایران هم و حتی ترکیه هم خواستار اینه که همه به پای میز مذاکره برن، من خوشبین هستم که به زودی همه به پای میز مذاکره برگردن.
سپاسگزار از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان رادیو فردا بخیر.
اما دیدگاه اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره قتل دختر 6 ساله افغان به نام ستایش قریشی در ورامین به دست یک نوجوان ایرانی. کاظم نوشته این پسر در حق این دختر کوچک مرتکب جنایت انسانی شده، فرقی نمی‌کنه که کجاییه، نه به ایرانی‌ها توهین کنید و نه به افغان‌ها. سونیا نوشته چرا نیروی انتظامی جلوی آتش زدن سفارتخانه‌ها رو نمی‌گیره ولی این عمل انسانی رو از هم میپاشه؟ اشارهشون به برهم زدن تجمع در مقابل سفارت افغانستان هست از سوی نیروی انتظامی. کاربر دیگری نوشته اگر مردم ناراحت هستن برن در خونه ستایی شمع روشن کنن نه سفارت. و کاربر دیگری هم نوشته که ما این اقدام رو محکوم، این قتل رو محکوم میکنیم. البته درباره همین موضوع در بخش دوم برنامه گزارش هم داریم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
انتخاب رئیس زن برای فدراسیون چوگان و خبرهای ورزشی بیشتر همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. انتخابات فدراسیون چوگان برگزار شد و گلنار وکیل گیلانی تونست به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب بشه. او پیشتر نایب رئیس امور بانوان فدراسیون چوگان بود. با توجه به اینکه برخی کشورهای همسایه مدعی رشته ورزشی چوگان شدند، خانم وکیل گیلانی وعده داد که در اجلاس جهانی یونسکو سال آینده برای ثبت جهانی این رشته ورزشی به عنوان ورزش ملی که ایرانیه و اصالت ایرانی داره تلاش خواهد کرد. در حال حاضر گلنار وکیل گیلانی به عنوان رئیس فدراسیون چوگان در کنار فریبا محمدیان رئیس فدراسیون اسکیت و فاطمه هاشمی رفسنجانی رئیس فدراسیون بیماری های خاص و پیوند اعضا، سه رئیس فدراسیون زن هستند در ایران بین بیش از 50 فدراسیون ورزشی. ماجراهای پیراهن و البسه ورزشی تیم ملی فوتبال ایران بازم خبرساز شده. خبرگزاری ایسنا گزارشی انتقادی منتشر کرده مبنی بر این که چرا فدراسیون فوتبال اصرار داشته که با اسپانسر جدید خودش به توافق برسه، در حالی که به گفته این خبرگزاری اسپانسر مطرحی نیست تو دنیا. خب همینطور هم هست، چون غیر از تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی مالت هیچ تیم دیگه ای رو پشتیبانی نمی کنه، در شرایطی که اسپانسرهای لباس حتی تیمهای ملی سوریه و عراق به مراتب معتبرتر هستند و خب برندهای مشهور جهانی هم تمایل دارند که حامی مالی البسای تیم ملی فوتبال ایران بشن، در شرایطی که پیشتر فدراسیون فوتبال مسئله تحریم ها رو مطرح می کرد برای اینکه چرا با برندهای معتبر به توافق نمیرسه، ولی حالا که دیگه این موضوع منتفیه، باز فدراسیون تمایلی به استفاده از برندهای مشهور نداره، که در همین خصوص شایعه هایی رو برخی رسانه‌های ورزشی مطرح کردن. خبر بعدی در رابطه با اظهارات سردار کمالی در خصوص بازیکنان سرباز که برای تیم ملی فوتبال ایران اجازه ندارن بازی کنن. او گفته که انتقادات کیروش رو رد کرده و گفته که شاید کیروش نمیدونه که این بازیکن‌ها اگه برای تراکتور سازی بازی میکنن محل خدمتشون اینجاست، ولی برای تیم ملی حق ندارن بازی کنن. آقای کیروش گفته بود که چرا اونا میتونن برای باشگاهشون بازی کنن ولی برای تیم ملی نمیتونن. حالا در همین خصوص این انتقاد هم مطرح شده که به هر حال تراکتور سازی که محل خدمت نیست، اصولا اصلا باشگاه نظامی نیست و صرفا چون سهام این باشگاه، سهام عمدش در اختیار سپاه پاسدارانه، بازیکنان ملی پوش رو به این شکل به خدمت میگیره و اجازه حضور اونا در ترکیب تیم ملی رو هم نمیده. خبر آخر در رابطه با فوتبال باشگاه های انگلستان، لیگ برتر دیروز فقط یه بازی برگزار شد. تاتنهام مقابل استوک سیتی با 4 گل به برتری رسید و جنگ قهرمانی یه مقدار حساس‌تر شد تو این هفته‌های باقی مونده. فقط 4 هفته مونده به پایان مسابقات، فاصله تاتنهام با لستر سیتی شد 5 امتیاز. ولی خب تو این 4 هفته بازی‌های لستر خیلی سخت داره، با چلسی بازی داره، با اورتون، منچستر یونایتد و سوانزی، که غیر از سوانزی و 3 تا بازی دیگه خیلی میتونه سخت باشه. بازی‌های تاتنهام راحت‌تره، ولی خب جبران 5 امتیاز اختلاف توی 4 هفته هم کار فوق‌العاده سختیه که پوچتینو سرمربی تاتنهام گفته ما میتونیم قهرمان بشیم. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اما خبرهای تازه از ترانه جدید عباس قادری و کنسرت کیهان کلهر در بخش موسیقی امروز همراه با بردی افشین.
دو سه روزی است که به شکلی غیر منتظره آلبومی تازه از عباس قادری در برخی از فروشگاه‌ها در ایران عرضه شده و این خبر رو رسانه‌های معتبری چون پایگاه اینترنتی خبری تحلیلی موسیقی ما musicma.com تایید کرده. اما مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به نشر این خبر گفته مجوزی برای انتشار و توزیع این اثر صادر نشده.
آلبوم قسم، اثری متفاوت با صدای خواننده محبوب و مردمی عباس قادری.
آلبوم تازه عباس قادری، آلبومی به اسم قسم، در بیرون از ایران تولید شده. این رو پسر عباس قادری، آقای شهرام قادری گفته که خودش تنظیم کننده اثر و اضافه کرده نسخه هایی از این آلبوم پس از تولید خارج از ایران در فروشگاه هایی در تهران توزیع شدند. خود عباس قادری شهریور ماه امسال 69 ساله میشه. او هنرمندیه که از دهه 50 به اشتهار رسیده، از خواننده های پرطرفدار موسیقی مردمی ایرانی و آهنگ های بسیار معروف داره چون زیارت. او بعد از انقلاب سال 1357 هم بسیار پرکار بوده و حالا پس از 4 سال اولین اثر استودیویش رو منتشر کرده و خودش در ویدیویی اعلام کرده امیدواره بتونه به زودی در ایران کنسرتی رو هم برگزار کنه.
چرا در خاک بیگانه بمیرم؟ خدایا جون بده من بر بگیرم، میخوام باز خاک ایرانو ببینم.
آخرین اجرای کیهان کلهر، هنرمند برجسته ایرانی، هنرمندی پر آوازه در سطح بین المللی، در خود کشور مربوط به 6 سال پیش، اجرایی که آقای کلهر به همراه اردال ارزنجان، نوازنده برجسته ساز بالاما، هنرمندی اهل ترکیه، برگزار کرد. اون هم در تالار وحدت تهران. اما از اون زمان به بعد آقای کلهر فرصت حضور در صحنه در ایران نداشته و اجازه هم به او داده نشده. با اینکه کیهان کلهر در طی همه این سالها با هنرمندانی طراز اول جهانی و یا ایرانی در نقاط مختلف جهان به روی صحنه رفته و حالا خبر خوب اینه که کیهان کلهر قراره بهار امسال بالاخره تلسم رو بشکونه و خرداد ماه باز هم در تالار وحدت شهر تهران کنسرتی رو برگزار کنه. کیهان کلهر هنرمندی است 52 ساله اهل کرمانشاه، نوازنده چندین ساز، اما آوازه بسیارش رو مدیون چیره دستیش بر ساز کمانچه است. او اکنون بیرون از ایران مشغول برگزاری یک تور جهانی است.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودین
و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحان با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از همین لحظه دوباره با ما همراه شید.
ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
ممانعت نیروی انتظامی ایران از تجمع یادبود ستایش قریشی در مقابل سفارت افغانستان در تهران.
تعلیق گفتگوهای رسمی صلح سوریه از سوی گروه‌های مخالف بشار اسد.
و جان کری برای ملاقات با محمد جواد ظریف به نیویورک می‌رود.
نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه مانع برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان در تهران برای روشن کردن شمع و آنچه ابراز همدردی با خانواده ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان خوانده شده گردید. تعدادی از تجمع کنندگان در پارک نزدیک سفارت از جمله تعدادی از افغانها دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها برای برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان مجوزی از سوی استانداری تهران صادر نشده بود، اما برخی تجمع کنندگان گفتند ابراز همدردی و شمع روشن کردن نیازی به مجوز ندارد. قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان به دست پسر همسایه 17 ساله ایرانیش در ورامین واکنش‌های اعتراضی را در ایران و افغانستان در پی داشته است. در همین حال انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان به دولت ایران هشدار داده که در صورت عدم اعدام قاتل ستایش قریشی، سفارت ایران در کابل با آنچه که حرکت‌های مدنی خوانده شده به تعطیلی کشانده خواهد شد. مجامع حقوق بشری در سال‌های اخیر به صدور حکم اعدام برای متهمان زیر 18 سال در ایران اعتراض کردند، اما دولت ایران با استناد به قانون قصاص این اعتراض‌ها را رد کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید جان کری امروز سه‌شنبه برای ملاقات با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به نیویورک می‌رود تا در مورد اجرای برجام و نیز استفاده از نفوذ ایران برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه گفتگو کند. به گزارش رویترز انتظار می‌رود روند نگرانی‌های تهران در مورد مشکلات ایران در دسترسی به سیستم‌های مالی و بانکی جهانی از موارد گفتگوی دو طرف باشد. در هفته‌های گذشته انتقادها در ایران در پی باقی ماندن مشکلات مبادلات با سیستم مالی بین‌المللی پس از رفع تحریم‌ها بالا گرفته است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران که هفته گذشته به نیویورک سفر کرده بود گفته است که با وجود برداشتن تحریم‌های هسته‌ای ایران هنوز امکان بهره برداری از منابع مالی خود در خارج از کشور را ندارد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پس از انفجار در اتوبوسی درون شهری در بیت المقدس اورشلیم گفت اسرائیل با کسانی که او تروریست خواند تسویه حساب خواهد کرد. در پی وقوع انفجار پلیس اسرائیل اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد این حمله تروریستی بوده است. در این حمله دست کم 21 نفر مجروح شدند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش رویترز هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای این عمل را ستایش برانگیز خواند. حماس نیز انجام این عمل را قهرمانانه و نتیجه طبیعی آنچه جنایات اسرائیلی خوانده دانسته است. در خشونت‌های 6 ماه اخیر بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها 29 اسرائیلی و چند خارجی کشته شدند و نظامیان اسرائیلی نیز بیش از 200 فلسطینی را از پای درآوردند.
دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل روز دوشنبه گفت احساس می‌کند که به او ستم شده است. روز یکشنبه 2/3 اعضای مجلس نمایندگان برزیل به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری آن کشور رأی دادند و حالا مجلس سنای برزیل باید درباره سرنوشت رئیس جمهوری تصمیم نهایی را اتخاذ کند. روسف که دومین دور ریاست جمهوری خود در برزیل را می‌گذراند در سخنرانی روز دوشنبه خود مسئولیت تصمیماتش را پذیرفت و بر قانونی بودن آنها تأکید کرد. روز دوشنبه پس از اعلام نظر مجلس نمایندگان برزیل صدها هزار تن از مردم به خیابان‌ها رفته و شادمانی خود را از این تصمیم نشان دادند. اگر مجلس سنا استیضاح رئیس جمهوری را تایید کند، خانم روسف به طور موقت از ریاست جمهوری کنار گذاشته خواهد شد و حداکثر 6 ماه برای دفاع از خود در دادگاه استیضاح فرصت خواهد داشت. در این مدت معاون رئیس جمهوری زمام امور را به دست خواهد گرفت. غروب دوشنبه در بیت المقدس اورشلیم یک دستگاه اتوبوس در اون شهری که بمبگذاری شده بود منفجر شد و سرنشینان آن مجروح شدند. پلیس اسرائیل میگوید این بمبگذاری عملی تروریستی بوده است. در ماه‌های اخیر تنش میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بالا گرفته. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
شامگاه دیروز دوشنبه انفجار یک اتوبوس در بیت المقدس باعث شد دست کم 21 تن زخمی شوند. پلیس اسرائیل میگوید این انفجار تروریستی بوده و در یکی از پررفت و آمدترین خیابان‌های شهر رخ داده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، پلیس بیت المقدس و نهادهای امنیتی اسرائیل احتمال دادند که یکی از مجروحان بمب‌گذار آماده انتحار بوده است. مجروحان این حادثه مسافران اتوبوس و سرنشینان خودروهای در حال حرکت بودند. پس از این انفجار به شماری از ساختمان‌های مسکونی و مراکز خرید آسیب وارد شد. شعله‌های آتش تا مدتی فضای محل را در بر گرفت و باعث نگرانی شدید مردم و ساکنان منطقه شد. در همین حال و تا لحظه تهیه این گزارش هیچ سازمان یا گروهی مسئولیت انفجار روز دوشنبه در بیت المقدس را بر عهده نگرفته است، اما سازمان جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه این بمب‌گذاری را ستایش برانگیز توصیف کرده و گروه حماس هم انفجار شامگاه دیروز را عملی قهرمانانه دانسته است. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل مقیم آمریکا، میگوید که این انفجار بیانگر بیشتر شدن برخوردهای رادیکال بین طرفین درگیر است.
من فکر کنم این موج به اصطلاح برخورد رادیکال یک سیر سعودی داره پیدا میکنه و نشان دهنده این هستش که گروه هایی که دست به نوع عملیات میزنن احتمالاً به منابع بیشتری دسترسی پیدا کردن از لحاظ مالی و از طرف دیگه دارن به نوعی مخفی تر عمل میکنن و زیرزمینی تر عمل میکنن. و نکته دیگری که به نظر من میرسه در جهت مقابل قضیه هست، اسرائیلیا معمولاً اطلاعات خیلی دقیق امنیتی به دست میآوردن، ولی این بار به نظر میرسه که این اطلاعات به موقع به دستشون نرسیده و یا اصلاً به دستشون نرسیده و این نشان دهنده یک مقدار شکست اطلاعاتی هستش که به نظر من نگران کننده است.
بین سالهای 2000 تا 2005 میلادی در اعتراضهای موسوم به انتفاضه ده ها انفجار قوی در اتوبوس‌ها و اماکن عمومی بیت المقدس رخ داد، ولی آخرین انفجار از این نوع پیش از انفجار دیروز در سال 2011 و در یک اتوبوس رخ داده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره انفجار شامگاه دوشنبه در بیت المقدس گفت که با تروریست‌ها تصفیه حساب خواهد شد. آقای نتانیاهو در روزهای گذشته گفته بود برخی از شخصیت‌های فلسطینی در صدد تحریک افکار عمومی مسلمانان فلسطینی به دلیل حضور احتمالی یهودیان در محدوده مسجد الاقصی و در روزهای آینده هستند. از سوی دیگر شیخ محمد حسین، خطیب مسجد الاقصی و شماری از شخصیت‌های حکومت خودگردان هم به اسرائیل درباره ورود احتمالی یهودیان به محدوده مسجد الاقصی هشدار داده و گفته بودند که این تحریکات می‌تواند آتش خشونت‌های تازه‌ای را به گفته آنان شعله ور کند. مهر ماه سال گذشته حضور چند شهروند یهودی در مسجد الاقصی و در شب سال نوی عبری سرآغاز بروز خشونت‌های بین طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی شد و تا امروز ادامه یافته است. در انتفاضه موسوم به خیزش چاقوها 29 اسرائیلی و چند خارجی کشته شدند و سربازان اسرائیلی هم بیش از 130 فلسطینی را از پای درآوردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
یک بار دیگه پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
امام جمعه مشهد میگن که گناه اختلاس کمتر از بدحجابیه. آخه این چه استدلالی هست؟ مثل این که دوباره طرح غارت و اختلاس بزرگی در راه ایشون از الان دارن جاده رو صاف میکنن و این بار بسیار سنگین رو بر دوش دینم میگذارن.
رئیس پلیس تهران 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت رو در پایتخت میذاره برای طرح امنیت اخلاقی، یعنی واقعا خجالت داره، واقعا آبروریزیه. آخه این چه قانونیه؟ بعد دیگه این کارا بعد بابا.
یکی از مهمترین و اصلی ترین خبرهای روزنامه های امروز طرح استفاده از 7000 پلیس نامحسوس برای کنترل پوشش زنان و مردان در تهرانه. از این خبر و باقی خبرهای روزنامه بشنویم از همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، راه اندازی گشت نامحسوس برای اجرای طرح امنیت اخلاقی چه بازتابی در روزنامه داشته؟
امروز روزنامه اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر چشم‌های نامحسوس در خیابان‌ها و نوشته که آقای حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ یا پایتخت روز گذشته در مراسم اعلام کرد که 7000 مأمور نامحسوس از این پس امنیت اخلاقی در تهران رو به اجرا خواهند گذاشت. مزاحمت برای نوامی است. کشف حجاب در خودرو و آلودگی صوتی از مواردی است که قرار است این مأموران با اونها برخورد بکنن. اما روزنامه‌اش اعتماد در این حال نوشته که بازتاب های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته با راه اندازی هشتگ های مردم، یعنی شهروندانی که در حوزه مجازی فعالیت می‌کنند، انتقاد کردن از این موضوع. آقای بهمن کشاورز حقوقدان هم در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته تاکید کرده که چون امور حقوقی و قضایی یک امور بسیار حساسی هست، معلوم نیست که این ماموران تا چه اندازه میتونن این وظایف رو انجام بدن و ممکن است که خلاف قانون بیشتری رخ بده. روزنامه وقایع اتفاقی هم در همین زمینه به گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و تاکید کرده که این برخوردهای انتظامی حجاب رو از امری هویتی و فرهنگی به سطح جرائمی که با جریمه قابل خریداری هستند تقلیل میده. و روزنامه جهان صنعت هم در یادداشتی که البته به زبان طنز نوشته، خطاب به آقای حسن روحانی، تاکید کرده که ایشون در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که با این موارد برخورد خواهد کرد و حالا دست کم باید مواضع خودش رو در قبال این حرکت نیروی انتظامی مشخص کنه.
شهرام، روزنامه‌های حمایت و کیهان به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشون دادن. این واکنش‌ها چطوره؟
روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه است، امروز از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که گزارش نقض حقوق بشر در ایران که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده صحت نداره. ایشون گفته این گزارش دروغین هست. در این گزارش آمده بود که در یک سال گذشته میلادی حدود بیش از 900 نفر در ایران اعدام شدند. به حسب آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد هم اشاره شده بود و محدودیت‌هایی که علیه زندانیان وجود داره. اما آقای لاریجانی گفته که همه این موارد صدق نمی کنه. ایشون گفته ما کسانی رو که اعدام می کنیم یا به اتهام محاربه است یا کسانی هستن که قصاص در مورد اونها اجرا میشه و ما اعدام در قبال قتل نداریم. روزنامه کیهان اما به سراغ پرونده کسی رفته که در ایران این روزها در بازداشت هست، یک ایرانی آمریکا، یعنی آمریکایی ایرانی تبار هست به نام آقای باقر نمازی و این روزنامه نوشته که آمریکا از این طریق سعی میکنه که شبکه سازی بکنه در ایران و مسائلی مثل قصاص و حجاب رو زیر سوال ببره در جامعه اسلامی.
شهرام، خیلی کوتاه به ما بگو روزنامه‌های فرهیختگان و قانون که ماجرای صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله رو مورد توجه قرار دادن به چه چیزهایی اشاره کردن؟
این ماجرا به نوشته روزنامه فرهیختگان مربوط است به کودکی که در یکی از روستاهای استان لرستان به دلیل اختلافات همسایگی به پرداخت دیه محکوم شده و چون پول نداشته خانواده‌اش پرداخت کنن حکم جلب او صادر شده. البته روزنامه فرهیختگان نوشته که این حکم پیش از اجرا توسط رئیس دادگستری لرستان متوقف شده. روزنامه قانون هم در یادداشت حقوقی تاکید کرده که این کاری خلاف قانون هست که یک کودک 5 ساله رو برایش قاضی حکم جلب صادر کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه، پس از 6 سال طلسم اجرای کنسرت کیهان کلهر در ایران شکست، کیهان کلهر امسال بهار کنسرت میدهد. و نگاهی دوباره به هوای امروز کشور. امروز آسمان همه استان‌های کشور کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد. در نیمه شمالی کشور و شمال شرق و استان‌های مرکزی شاهد بارش پراکنده و رگبار و رعد و برق و وزش باد هستیم. برای خراسان جنوبی و کرمان باد شدید پیش بینی شده و برای سیستان و بلوچستان هم گرد و خاک. امروز تهران ابریه و در پاره نقاط رگبار و رعد و برق خواهد داشت. دمای هوا هم حداکثر به 18 درجه میرسه. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 31 درجه و سردترین هم همدان با حداقل 0 درجه. فردا میزان بارش ها در سراسر کشور کمتر خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و یک بار دیگه نوبت میرسه به مرور سرخط خبر. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد دولت آمریکا نمیتواند ایالت‌های این کشور را به لغو تحریم‌ها علیه ایران ملزم کند. نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه مانع برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان در تهران برای روشن کردن شمع و آنچه ابراز همدردی به خانواده ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان خوانده شده گردید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تا پایان سال جاری میلادی میتواند شرایطی به وجود آید که منجر به بازپسگیری موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مجری قانون اساسی وظیفه دارد پیگیر رفع حذف باشد. استفان دی میستورا میانجی سازمان ملل برای گفتگوهای صلح سوریه اعلام کرد که کمیته عالی مذاکرات اصلی ترین گروه مخالف حکومت دمشق در مذاکرات صلح شرکت در گفتگوهای رسمی در ژنو را به حالت تعلیق درآورده است. و احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید اگر اتحادیه اروپا تا خرداد ماه سال جاری وعده خود مبنی بر لغو روادید سفر به اروپا برای اتباع ترکیه را اجرا نکند، آنکارا توافق بازگرداندن مهاجران و دیگر توافقها را لغو خواهد کرد.
در خبرها هم شنیدید نیروی انتظامی تهران بزرگ روز دوشنبه مانع برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان برای روشن کردن شمع به یاد ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان شد و تعدادی از تجمع کنندگان از جمله تعدادی از افغانها را دستگیر کرده است. بر اساس گزارش ها برای برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان مجوزی از سوی استانداری تهران صادر نشده بود، اما قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان به دست پسر همسایه 17 ساله ایرانی در ورامین با واکنش های اعتراضی در افغانستان نیز روبرو شده است. بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارشی از یک نشست اعتراضی در کابل برگزار کرد.
با سلسله واکنش ها در رابطه با قتل ستایش قریشی، اینک انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان به حکومت ایران هشدار می دهند که اگر عامل قتل این دختر افغان را به زودی اعدام نکند، با حرکت های مدنیشان سفارت آن کشور در کابل را مسدود خواهند کرد. فردین فدایی رئیس انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان در مورد گفت:
توقع ما همی است که از حکومت ایران و از بخش عدلی و قضاییشی است که در قسمت دختر افغان، طفل افغان، ستایش نام اگر توجه جدی صورت نگیره، ما با صراحت گفته میتونیم که سفارت ایران با یک کتله بسیار بزرگی از جوانای با احساس افغانستان ما سفارت ایران را میبندیم.
ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان به تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر 17 ساله ایرانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته به قتل رسید و قاتل سپس تلاش کرده تا جسد وی را با پاشیدن تیزاب از بین ببرد. این قضیه در افغانستان و ایران با عکس العمل های شدید روبرو گردیده است. در این حال وزارت خارجه افغانستان نیز میگوید که به سفارت این کشور در تهران وظیفه سپرده تا این قضیه را با نهادهای عدلی و قضایی آن کشور به گونه جدی پیگیری نماید.
اما بعد از این گزارش، جنجال بر سر انتخاب اسپانسر برای پیراهن تیم ملی و خبرهای ورزشی دیگر را بشنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. انتخابات فدراسیون چوگان برگزار شد و گلنار وکیل گیلانی تونست به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب بشه. او پیشتر نایب رئیس امور بانوان فدراسیون چوگان بود. با توجه به اینکه برخی کشورهای همسایه مدعی رشته ورزشی چوگان شدند، خانم وکیل گیلانی وعده داد که در اجلاس جهانی یونسکو سال آینده برای ثبت جهانی این رشته ورزشی به عنوان ورزش ملی که ایرانیه و اصالت ایرانی داره تلاش خواهد کرد. در حال حاضر گلنار وکیل گیلانی به عنوان رئیس فدراسیون چوگان در کنار فریبا محمدیان رئیس فدراسیون اسکیت و فاطمه هاشمی رفسنجانی رئیس فدراسیون بیماری های خاص و پیوند اعضا، سه رئیس فدراسیون زن هستند در ایران بین بیش از 50 فدراسیون ورزشی. ماجراهای پیراهن و البسه ورزشی تیم ملی فوتبال ایران باز هم خبرساز شده. خبرگزاری ایسنا گزارشی انتقادی منتشر کرده مبنی بر این که چرا فدراسیون فوتبال اصرار داشته که با اسپانسر جدید خودش به توافق برسه، در حالی که به گفته این خبرگزاری اسپانسر مطرحی نیست تو دنیا. خب همینطور هم هست، چون غیر از تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی مالت هیچ تیم دیگه ای رو پشتیبانی نمی کنه، در شرایطی که اسپانسرهای لباس حتی تیم‌های ملی سوریه و عراق به مراتب معتبرتر هستند و خب برندهای مشهور جهانی هم تمایل دارند که حامی مالی البسای تیم ملی فوتبال ایران بشن، در شرایطی که پیشتر فدراسیون فوتبال مسئله تحریم‌ها رو مطرح می‌کرد برای اینکه چرا با برندهای معتبر به توافق نمی‌رسه، ولی حالا که دیگه این موضوع منتفیه، باز فدراسیون تمایلی به استفاده از برند های مشهور نداره، که در همین خصوص شایعه هایی رو برخی رسانه های ورزشی مطرح کردند. خبر بعدی در رابطه با اظهارات سردار کمالی در خصوص بازیکنان سرباز که برای تیم ملی فوتبال ایران اجازه ندارن بازی کنن، او گفته که انتقادات کیروش رو رد کرده و گفته که شاید کیروش نمیدونه که این بازیکن ها اگه برای تراکتور سازی بازی میکنن محل خدمتشون اینجاست، ولی برای تیم ملی حق ندارن بازی کنن. آکیروش گفته بود که چرا اونا میتونن برای باشگاهشون بازی کنن ولی برای تیم ملی نمیتونن. حالا در همین خصوص این انتقاد هم مطرح شده که به هر حال تراکتور سازی که محل خدمت نیست، اصولا اصلا باشگاه نظامی نیست و صرفا چون سهام این باشگاه سهام عمدش در اختیار سپاه پاسدارانه، بازیکنان ملی پوش رو به این شکل به خدمت میگیره و اجازه حضور اونا در ترکیب تیم ملی رو هم نمیده. خبر آخر در رابطه با فوتبال باشگاه‌های انگلستان لیگ برتر، دیروز فقط یه بازی برگزار شد. تاتنهام مقابل استوک سیتی با 4 گل به برتری رسید و جنگ قهرمانی یه مقدار حساس‌تر شد تو این هفته‌های باقی مونده. فقط 4 هفته مونده به پایان مسابقات، فاصله تاتنهام با لستر سیتی شد 5 امتیاز، ولی خب تو این 4 هفته بازی‌های لستر خیلی سخت داره، با چلسی بازی داره، با اورتون، منچستر یونایتد و سوانزی، که غیر از سوانزی و 3 تا بازی دیگه خیلی میتونه سخت باشه. بازیای تاتنهام راحت‌تره، ولی خب جبران 5 امتیاز اختلاف توی 4 هفته هم کار فوق‌العاده سختیه که پوچتینو سرمربی تاتنهام گفته ما میتونیم قهرمان بشیم. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای تازه از ترانه‌های جدید عباس قادری و کنسرت کیهان کلهر در بخش موسیقی امروز همراه با بردی افشین یک بار دیگه.
دو سه روزی است که به شکلی غیر منتظره آلبومی تازه از عباس قادری در برخی از فروشگاه‌ها در ایران عرضه شده و این خبر رو رسانه‌های معتبری چون پایگاه اینترنتی خبری تحلیلی موسیقی ما musicma.com تایید کرده. اما مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به نشر این خبر گفته مجوزی برای انتشار و توزیع این اثر صادر نشده.
آلبوم قسم، اثری متفاوت با صدای خواننده محبوب و مردمی عباس قادری.
آلبوم تازه عباس قادری، آلبومی به اسم قسم، در بیرون از ایران تولید شده. این رو پسر عباس قادری آقای شهرام قادری گفته که خودش تنظیم کننده اثر و اضافه کرده نسخه هایی از این آلبوم پس از تولید خارج از ایران در فروشگاه‌های در تهران توزیع شدند. خود عباس قادری شهریور ماه امسال 69 ساله میشه. او هنرمندی که از دهه 50 به اشتهار رسیده از خواننده های پرطرفدار موسیقی مردمی ایرانی و آهنگ های بسیار معروف داره چون زیارت. او بعد از انقلاب سال 1357 هم بسیار پرکار بوده و حالا پس از 4 سال اولین اثر استودیویش رو منتشر کرده و خودش در ویدیویی اعلام کرده امیدواره بتونه به زودی در ایران کنسرتی رو هم برگزار کنه.
چرا در خاک بیگانه بمیرم، خدایا جون بده من بر بگیرم، میخوام باز خاک ایرانو ببینم.
آخرین اجرای کیهان کلهر هنرمند برجسته ایرانی، هنرمندی پر آوازی در سطح بین المللی در خود کشور مربوط به 6 سال پیش، اجرایی که آقای کلهر به همراه اردال ارزنجان نوازنده برجسته ساز بالاما هنرمندی اهل ترکیه برگزار کرد، اون هم در تالار وحدت تهران. اما از اون زمان به بعد آقای کلهر فرصت حضور در صحنه در ایران نداشته و اجازه هم به او داده نشده، با اینکه کیهان کلهر در طی همه این سالها با هنرمندانی طراز اول جهانی و یا ایرانی در نقاط مختلف جهان به روی صحنه رفته و حالا خبر خوب اینه که کیهان کلهر قراره بهار امسال بالاخره تلسم رو بشکونه و خرداد ماه باز هم در تالار وحدت شهر تهران کنسرتی رو برگزار کنه. کیهان کلهر هنرمندی است 52 ساله اهل کرمانشاه، نوازنده چندین ساز، اما آوازه بسیارش رو مدیون چیره دستیش بر ساز کمانچه است. او اکنون بیرون از ایران مشغول برگزاری یک تور جهانی است.
خب خیلی فرصت کوتاهی داریم بریم سراغ فیسبوک رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو ادعاهای رکیک و نادرست و توهین‌های ناروا خونده و از ستاد حقوق بشر این قوه و وزارت خارجه خواسته تا به این ادعاهای مطرح شده در این گزارش سطر به سطر پاسخ بدن. درباره این موضوع از کاربران فیسبوک رادیو فردا براتون میخونم. کاربری نوشته: آقای لاریجانی، همین که تو با این دیدگاه‌ها رئیس قوه قضایی هستی خودش نقض حقوق بشره. بهمن گفته: آقای لاریجانی تکذیب تا کی؟ سهیل هم میگه اصلا شماها آخر حقوق بشرید. و کاربر دیگری هم نوشته: شماها چقدر پر رو تشریف دارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه شین.
هر دیدگاه و انتقادی هم که داشتید میتونید با شماره پیامگیر ما 2042022112 2112 تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید.
در اینجا من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و دلی شاد و گرم و پر از امید براتون آرزو دارم
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با نگاهی دوباره به آخرین خبرها.